ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت، روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا، سلام، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد تقدیمتون. اگه فکر کردید که من الان توی استودیو نشستم و اونور شیشه تهیه کننده و صدا بردار نشستن به من زل زدن، سخت در اشتباهید. اصلا اینطوری نیست. این برنامه با همه برنامه‌های رادیویی یه فرق مهم داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در این برنامه من میکروفون و دستگاه ضبط صدا رو میزنم زیر بغلم و به قول قدیمی ها دوره میفتم دنبال پیشکسوتان صنعت. یعنی من در این برنامه خودم مهمانم، البته میزبان برنامه هستم، ولی الان مهمانم و مهمان برنامه میزبان من. چی کار میکنم؟ میگردم کسانی رو پیدا میکنم که ممکنه گمنام باشن، اما شما اثر کارهاشون و اقداماتشون رو توی زندگیتون دارید تجربه میکنید. مثل لباسی که میپوشید، ابزاری که استفاده میکنید، غذایی که میخورید، حتی خدماتی که دریافت میکنید، اینا حاصل کارهایی که نخبگان بزرگی در این کشور انجام دادن در طول سالهای طولانی. اینها نشستن فکر کردن، طراحی کردن، ساختن و در اختیار ما گذاشتن و حالا ما داریم از مزایاش استفاده میکنیم. منتها این فکر کردن و طراحی کردن و ساختن به قیمت دهه های متمادی از عمرشون بوده و حالا دیگه موی سفید کردن و شدن چهره ماندگار صنعتشون. پس قرار من و شما اینه که در برنامه نام‌آوران صنعت پای صحبت‌های چهره‌های ماندگار صنعت بنشینیم و روایت‌های جذاب مسیر تاریخ صنعت کشورمون رو از زبان خود این عزیزان بشنویم. یه نکته بگم، اصلا یه کار کنیم، شما به ما بگید که فکر میکنید کدوم صنعت مهجور باقی مونده و کسی بهش توجه نکرده و خوبه که ما بریم سراغ فعالان و پیشکسوتانش تا ما همون کار رو انجام بدیم. دوست دارید در برنامه نام‌آوران صنعت سراغ نام‌آوران کدوم صنعت بریم؟ در واقع شما میتونید مسیر برنامه نام‌آوران صنعت رو مشخص کنید. به چه شکل؟ به این شکل که پیشنهادتون رو پیامک بکنید به سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، یعنی 30036 37. وقتی میگم صنعت، ممکنه شما یاد صنعت خودرو بیفتید، چون خیلی در موردش حرف میزنیم، خیلی جلوی چشمه. اما یکی از صنایع مهمی که خیلی جلوی چشم نیست ولی خیلی مورد استفادهمونه، صنعت راهسازیه. شاید اصلا نشنیده باشید که راهسازی ممکنه یه صنعت باشه، اما واقعیت اینه که این صنعت چیزیه که مسیرهای ارتباطی جاده‌ای و ریلی کشورمون رو گسترش میده و خدا میدونه که حالا چند ده هزار نفر در چند ده تخصص مختلف دارن در این صنعت کار میکنن و همه هم متخصصن تا یک راه ساخته بشه، تا یک راه آهن ساخته بشه، تا یک پل ساخته بشه، تا یک تونل ساخته بشه. یکی از کسانی که چند دهه است که در نقاط مختلف کشور راه طراحی کرده و بر اجرای این راه ها نظارت کرده، حالا میزبان برنامه ما شده. این که میبینید من صدام یه خورده داره تغییر میکنه، همونطور که گفتم ما تو استدیو نیستیم، تو دفتر کاریم و من داشتم این تابلوها رو نگاه میکردم، چند تا وزیر، چند تا رئیس جمهور در دوره‌های مختلف از کارهای این بزرگوار تقدیر کردن. دو تا رادیوی خیلی قدیمی هم هست، برای ما رادیویی ها خیلی به نظرم جذاب بود، فکر کنم یادگاری از سالهای خیلی خیلی قبل، خیلی دور، و یه ماکت راه آهن. این کاملا شما اگر وارد اتاق بشید کاملا میتونید حدس بزنید که این اتاق، اتاق یک راهسازه و عکسهایی از پلهای باشکوه و تونلهایی که حفر شده و ساخته شده در سراسر کشور چشم نوازی میکنه در این اتاق. و یه حرف خیلی خیلی خوب: خدایا آرامش شب را نصیب کسانی کن که آسایش روز را نصیب دیگران میکنند. میدونید زیرش چی نوشته؟ تقدیمی محمد رضا فرخو. دکتر محمد رضا فرخو، پیشکسوت صنعت راهسازی، حالا مهمان ما هستن و من بهشون سلام میکنم.
سلام عرض کردم. منم متقابلا تشکر میکنم از شما که دست اندر کار یک همچین برنامه شدیم و امیدوارم که بتونین این کار رو ادامه بدین و این حرف مختلف که در کارهای راهسازی و سایر پروژه و سایر صنایع ایران هست به هموطنان عزیزمون معرفی کنیم.
خیلی خیلی ممنونم. آقای محمد رضا فرخو متولد 1322. یه نکته خیلی بر من سواله، و این که یه پسر خیلی خیلی جوان، محمد رضا فرخو، در آلمان داره درس میخونه، چه اتفاقی میفته که انتخابش میشه یک کار بسیار بسیار طاقت فرسا و سخت؟ خیلی راهسازی کار سختیه، شاید کمتر جوونی بره سراغ این کار سخت. یعنی میدونید یه بخش مسئله پول در آوردنه و این خیلی طبیعیه، اما چقدر سخته درآمد داشتن از محل کار راهسازی، چه حوزه طراحی و اجرا چه حوزه فرقی نمی‌کنه، هر بخشی از کار راهسازی کار سختیه. چه جوری میشه که یه جوون که حالا خارج هم درس خونده، آلمان درس خونده، انتخابش میشه راهسازی؟
در ارتباط با این انتخاب خدمت شما عرض بکنم که اصولاً کار تمام پیشرفت‌های اخلاقی، اجتماعی و تمام پیوستگی‌های قومی، تمام این پیشرفت‌هایی که انجام میشه وامدار راه و ارتباطن. اگر راه نبود، فرض بفرمایید که هیچ نوع ارتباط و امتزاجی بین اقوام مختلف به وجود نمی‌آمد و پیشرفتی در حقیقت حاصل نمی‌شد. بنابراین من این تصور رو داشتم که راه در حقیقت اصولی ترین صنعت در بخش یک مملکت، و اگر راه نباشه آب نیست، سد نیست، برق نیست، و همه اینها در حقیقت بعد از راه میاد.
اینی که آقای دکتر فرخو میگن به نظرم خیلی حائز اهمیته. یعنی ما یک جمله میگیم که آقا راه بوده 2500 سال پیش، مثلا 3000 سال پیش، 2000 سال پیش راه بوده، اما چجوری بوده؟ خیلی خیلی به نظرم داشته یه گران قیمتی بوده، این که یه دانشی داشتن به زمان خودش و این راه ها ساخته میشد و چقدر تأثیر داشته توی گسترش این امپراتوری.
خیلی. و این راهی که زمان داریوش ساخته شده، داریوش بزرگ میگن، این راه بین شوش که مرکز بوده تا سارد 2400 کیلومتر، یا به عبارت اون زمان 240,000 گز بوده.
آها.
این دو که مورخین از جمله هرودوت یونانی میگه، رو این راه رو پیکای عرب رو 11 روزه طی می‌کردن، 2400 کیلومتر در 11 روز. خب حالا با شما تصور کنید این راه باید خیلی عرب روی مرتبی باشه، پولی داشته باشه که بتونه در 11 روز طی بشه. بعد از این در حالا داریم در مورد راه رو میریم دیگه،
بله
تاریخش خدمتتون میگم. در 2200 سال قبل یا حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح که میشه 2220 مثلا، این عرض کنم راه ابریشم از شهر توان هوانگ چین،
بله،
می اومده به سمرقند و بخارا، از بخارا منشعب می شده می اومده به مرو، از مرو می اومده به ری، قزوین، زنجان، تبریز، ایروان، می رفته به ترابوزان یا یکی از بنادر شام یا دقیقا در این میترانه، به طول 8000 کیلومتر. بنابراین این هم بخشی از راهی بوده که از ایران عبور میکرده، پس این هم جزو راه های ما بوده.
پس آقای دکتر اگر ما بخوایم در مورد دانش رشته عمران، اگر ما بخوایم راجع به تاریخچه رشته عمران یا راه و ساختمان اگر جمله ای رو در برنامه داشته باشیم، این نکته است که میفرمایید حوالی قرن حاضر فعلی خورشیدی،
بله،
عده ای از ایرانیان رفتن به خارج از ایران و این درس رو خوندن،
بله بله،
به همین اسم عمران و راه و ساختمان،
بله بله،
بوده
که اگر
قبل از اینکه وارد ایران بشه، چون بله، دانش وارد ایران نشده بود، ما دانشگاهی به اون مفهوم نداشتیم.
حالا مرحوم پدرمو نمیگم، ولی آقای دکتر شارچیان، آقای مهندس حامی، اینا همه کسانی بودن که
جز اولین ها
بودن که رفتن و این سند آورد. غیر از اون حالا بخوایم از بخش راه وارد راهنم بشیم، در 1304 این دیگه خب همه دیگه میدونن یه عوارضی روی هر 3 کیلو قند و شکر و چای معادل 2 ریال وضع کردن که به تصویب اون زمان مجلس رسید و از قبال این 2 ریال راهن سراسری بندر امام، بندر ترکمن رو در حقیقت احداث کردن، که من خودم راجع به این مسیرش یه سری مسائل دارم، یه سری تحقیقات کردم که این خودش یه مقوله جداگانه‌ایه و یه مصاحبه دیگه‌ای رو می‌طلبه که من
مفصل راجع بهش صحبت بکنیم. ولی جالبه که حالا اون چیزی که امروز میگن ردیف بودجه و منابع اعتباری یک پروژه یکتر، این اعلام شده برای ساختن این راه آهن اون زمان، بله، که یه درصدی از فروش قند و شکر. خب آقای دکتر، ما از زبان شما تاریخچه ای رو شنیدیم تا زمان معاصر، البته تا حدود سال 1300، اما اگر اجازه بدید میخوایم بریم سراغ خودتون، چون شما نسل دومه کسانی بودید که وارد صنعت راهسازی شدید، درست میگم دیگه؟
درست.
شما نسل دومی بودید از کسانی که این رشته و این صنعت رو انتخاب کردن، رفتن خارج از کشور درسش رو خوندن و تخصصشون رو داخل کشور به کار گرفتن.
درست.
این خیلی به نظر من قابل تقدیره. یه خورده برمیگردیم به زندگی شخصیتون و اینکه کجا به دنیا اومدید، مدرسه کجا رفتید؟
من همونطوری که فرمودین متولد بهمن 1320 هستم، در خیابان ری شهر تهران که اون زمان البته بهش میگفتن خیابان شترداران و اسمی داشت و وصلش بود که اونجا بیشتر کسانی که مدرب شطور رو اینا داشتن محل بودن، میگفتن بهشون شطور دارن و
گاراژ شطور ها به قول معروف،
بله بله،
تو خیابون ری،
بله، یه خود پایین تر از اونجا به حساب ایستگاه ماشین دودی بود. بعد من سن من نمیخوره، ماشین دودی قبل از من بود. بعد عرض کنم از سال 1127 تا 33 دبستان رفتم
در همون محل.
نه الان خدمت رو عرض کنم، من پدرم چون در راهن بود و ایشون از دانشجویانی بود توسط رضا شاه به بلژیک اعزام شده بود، همزمان با آقای دکتر شارچیان اینا، و در راهن بود، ایشون به عراق منتقل شده بود و رئیس نایان عراق بود و من کلاس اول و دوم رو در عراق خوندم. بعد از کلاس سوم تا ششم رو در تهران اومدم، در منطقه امیریه تهران، کوچه وستاهل بود منزلمون، که این کوچه وستایل هنوز هست و واسه چشمی وستایل هم یکی از افرادی بوده که تو ژاندارمری از طرف سوئدیا اومده بود و این اسمش هنوز هست و هنوز هم
اسم همون کسی است که از طرف سوئد اومده بود که ژاندارمری ایران تشکیل بده در دوران پهلوی اول.
بله پهلوی اول بله. و اینجا بودیم و دوره دبیرستان و در دبیرستان رهنما باز در همون محل کلاس از سال 1333 تا 39 تا کلاس دهم یا چهارم میگن اونجا تهی کردم. بعد کلاس پنج متوسط در دبیرستان البرز، کلاس شش متوسط در دبیرستان هدف گذروندم. با توجه به اینکه به هر حال برادرانم و چیز بود، برای ادامه تحصیل به آلمان رفتم.
یعنی شما تحصیلات سال آخر رو در دو تا از دبیرستان‌های خوب تهران تحصیل کردید و رفتید به توصیه برادر به آلمان.
بله میشه برادرانم در آلمان.
بله. از موقعی که تهران بودید قصدتون تحصیل در رشته راه ساختمان بود؟
بله بله بله.
یعنی هدف گذاری کرده بودید؟
بله.
میدونستید که چی میخواد؟
بله. علاقه خیلی علاقه شدید گفتم، یه مقدارش هم به خاطر پدرم بود که به هر حالشون تو راهن بودن و ما هم خیلی زیاد با راهن در حقیقت سفر میکردیم.
آقای دکتر، اون زمانی که شما دبیرستان تحصیل میکردید، آروم آروم خیابونای تهران یه سرش خاکی بود، یه سرش داشت آسفالت میشد، میدیدید راهسازی رو احتمالاً؟ بله. تو مسیر مدرسه به خونه یا تو شهر که میگشتید به عنوان یه نوجوان دبیرستانی راهسازی رو میدیدید؟ این چقدر براتون ملموس بود که آها این کاری که پدرم حالا در وزارت راهه، در کار راه آهنه، یا من قراره برم آلمان درس بخونم، این میشه، معادلش این میشه.
بله بله.
بازار کارش به قول معروف این میشه، درسی که میخونم باید این کار رو انجام بدم.
بله.
این به چشمتون میومد اون زمان؟
بله. ببینین عرض کنم، با توجه به میشه گفت کمبود اعتباراتی که اون زمان بود، کار زیادی انجام نمیشد.
بله.
و همین امیریه که خدمت شما عرض کردم، خیابون ولیعصر فعلی، این از میدون راهن به سمت شمال که میومد به خیابون انقلاب، تا قبل از انقلاب فکر کنم تا بعد از آشیخادی سنگ فرش بود.
بله.
خیابون امام خمینی هم که سپه می گفتن، اون هم از میدون امام به سمت غرب
تا قوام السلطنه.
بله. نه همش سنگ فرش بود،
یعنی خیابون سیتیر فعلی. بله. و حسن آباد.
بله. نه همش سنگ فرش بود، یعنی
اینا همه سنگ فرش بود.
بله.
جالبه.
بله همش سنگ فرش.
حالا شما که الان دارید این برنامه رو میشنوید، صدای ما رو میشنوید، جالب نیست براتون که خیابان ولیعصر از میدان راه آهن سنگ فرش بوده به سمت بالا تا چهار راه ولیعصر؟
بله.
خیلی به نظرم. بله. تصویر جالبی. بله. کمی الان تصویر بکنید. این حرفا مال اواسط دهه 20 و اوایل دهه 30.
پیشرفتایی که در کارهای راه یا جاده سازی یا خیابان سازی افتاد، اینا بعد از بیشتر کودتای
سال 32.
بله بله. و اصل 4 بعد عرض کنم، حالا ما در این فرم کاری کردیم، وزارت را تا سال 1346 دو تا وزارت خونه بودن، یه وزارت اسمش آبادانی و مسکن، یه وزارت وزارت راه خالی. وزارت را متولی احداث راه‌های اصلی بود. وزارت آبادانی و مسکن با توجه به این که یک بخشی از کاراش در روستاها و دهات انجام می شد، احداث راه های فرعی و روستایی با وزارت آبادانی و مسکن.
آها، این تقسیم بندی این شکلی بود.
این شکلی بود. در سال 46 با همت آقای دکتر شالچیان و تصویب هیئت دولت، راه‌های فرعی از وزارت آبادانی مسکن منتزه شد و اومد کجا؟ وزارت راه. آبادانی مسکن فقط راه‌های روستایی رو می‌ساخت. بنابراین وقتی وارد وزارت راه شد، یک اداره جدیدی به اسم اداره کل راه‌های فرعی در وزارت راه به وجود اومد و در 12 استان که در 12 محل، شاید مثلا دو تا استان یکی هم بوده، حوزه راه‌های فرعی به وجود اومد و در همون زمان هم من به ایران اومدم.
1346
اواخر 40 اوایل 47.
ماجرا جالب شد آقای دکتر فرخو، این که یه توضیحی دادید راجع به این که وزارت راه آروم آروم ساختارش داره شکل میگیره در سال 1346 و 40 و اوایل 47. اما ما میخواییم برگردیم به زمانی که شما آروم آروم داشتید چمدون رو میبستید و میخواستید عازم سفر بشید به آلمان برای درس خوندن و تحصیل در رشته راه و ساختمان، و ببینیم که این پیشکسوت راهسازی ما چه اتفاقاتی براش در آلمان افتاد، چجوری تحصیل کرد و در نهایت چرا تصمیم گرفت برگرده به کشورش و دانشش رو داخل کشورش به کار بگیره و بشه منشأ آثار خیلی خیلی بزرگی که الان ما داریم یادبودهاش رو در روی دیوار اتاق آقای دکتر فرخو من میبینم و چشم ازش بر نمیدارم. کاش شما اینجا بودید و اینا رو میدیدید، مطمئنم برای همه شما جذاب بود. خب شما در حال شنیدن برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و من در دفتر کار آقای دکتر محمد رضا فرخو پیشکسوت صنعت راهسازی ایران نشستم مقابلشون با افتخار و دارم باشون گفتگو میکنم و امیدوارم این گفتگو برای شما هم جذاب باشه. حین اینکه زندگی آقای دکتر فرخو رو بررسی میکنیم داریم روایتی رو میشنویم از زبان ایشون که مربوط میشه به تکامل صنعت راهسازی در ایران. خب 1342 بود شما رفتید به آلمان.
بله بله بله.
1342 تحصیلاتتون در دبیرستان تمام شد و بنا به توصیه برادرانتون و اینکه پدرتون کار راه آهن انجام میداد در ایران، تشریف بردید آلمان تحصیل در رشته راه و ساختمان.
1339 من تمام کردم. 1340 رفتم بعد.
1340 تشریف بردید. خیلی خوب. 1340 سوار به قول شما قدیمی‌ها طیاره شدید و رفتید برلین.
بله.
آلمان غربی بود اون موقع، دو تا آلمان بود.
بله، غربی. بله.
آلمان شرقی بود، آلمان غربی بود. شما رفتیم برلین در آلمان غربی، درسته؟
فرانکفورت.
فرانکفورت در آلمان غربی.
بله.
خب رفتیم اونجا ثبت نام کردید، یه کمی از اونجا برامون میگی.
در آلمان غربی موقعی که ما وارد شدیم 15 سال حدودا از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود.
بله.
و خیلی جالبه که به شما عرض کنم به اون شکل آثاری از جنگ مشاهده نمیشد.
چطور ممکنه ظرف 15 سال شما هیچ اثری از جنگ جهانی دوم؟
هیچ که نمیتونم بگم، ولی نوسازی کرده بودن، بازسازی کرده بودن، خیلی به هر حال کوشیده بودن تا مملکتشون رو دو مرتبه سرپا نگه دارن.
حواستون هست دیگه، ما داریم راجع به یه جوونی صحبت میکنیم، در واقع میتونم بگم نوجوون دیگه، تحصیلات شده دبیرستان تموم کرده، رفته در سال 1341-1340 رفته وارد آلمان غربی شده و داره نگاه میکنه مردمش چقدر سخت کوشن، مردم آلمان 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم چقدر تونستن کشور رو بسازن. این چقدر میتونه رو روحیه یه نوجوان تأثیر داشته باشه؟
البته الان شاید آدم بره یه دیدگاهش فرق بکنه، ولی در اون تاریخ خیلی مردم مهربانی داشت، چون جنگ زده بودن، خیلی به خارجی ها احترام میذاشتن. حالا میگن یه خود بدتر شده، اینا کاری ندارم، ولی به هر حال مردم بودن که حکومتشون بهشون ظلم کرده بود و اینو با تمام وجود احساس میکردن. بنابراین میدونستن که حکومتشون به خارجی ها ظلم کرده، بنابراین خب با خارجی ها خیلی خوب رفتار میکردن.
یعنی دقیقا برعکس رویه هیتلر.
بله.
مردمش
این کار تلافی در میوردن. در حقیقت هرگونم اونجا خیلی راحت ما برای اینکه شما وارد دانشگاه بشی باید قبلش روی فورز مستر ببینین، یعنی
پیش نیاز.
بله،
پیش نیاز. باید
پیش نیازه. بله، که هم زبانه، هم یه سرشته متمتیک و فیزیک داره. و این دوره یه ترم باید بگذرنی و قبول بشی. شروع ترمای دانشگاه زمستونیه، زمستون به زمستون شروع میشه، یعنی شما یک تابستون بری در حقیقت باز شیش ماه صبر کنی چون به اون ترتیب. ما همیشه تا تمام مدتی که بودم مورد احترام دوستانم بودم، حالا باز نمیخوام پیشونو تعریفی بکنم، به هر حال خیلی راحت درس خوندم. من در اواخر تحصیلاتم به ایران اومدم، ازدواج کردم و با خانومم برگشتم آلمان.
از آلمان زن نگرفتید، در واقع اونجا ازدواج نکردید، برگشتید ایران.
بله.
با دختر ایرانی ازدواج کردید و به اتفاق رفتید دوباره. بله. ادامه تحصیل در آلمان.
بله. و یکی از دلایلش
خودتون هم خیلی آدم شیرین و خوشمشربی هستید، مثل که تو بین رفیقان محبوب بودید.
اختیار داشتم، بیشترش هم می‌خواستم هم در یک حدود سن پایین‌تر ازدواج کنم، همیشه به هر حال خانم منم با اون شرایط برای حقیقت آلمان آشنا باشه که بدون من مثلا سالها اونجا بودم با چه
سختی
خلقیاتی آشنا شدم. من اونجا مشغول به کار هم شدم. بعد عرض کنم حالا خدا بهمون یه دختری قرار بود بده، خانم اون هفت ماهه بود. من رو عرق وطنم نمیخواستم تو شناسنامه دخترم بنویسم متولد آلمان. یکی ما به حال کارمون و اینا رو تمام شست و رفته کردیم، یه مجوز پزشکی بسیار سختی از دکتر گرفتیم و بالاخره رحل اقامت گذیدیم و کلن برای همیشه اومدیم ایران.
1967
1967 بیاره که بشه در من اواخر 46 اوائل 47 بعد.
بله.
در همون زمان هم که چون پدرم از کردم با بخش وزارت را ما در ارتباط بودیم، این مسئله راه‌های فرعی پیش اومد و جدید التأسیس بود. ما با وزارت را تماس گرفتیم و حوزه راه‌های فرعی استان مرکزی مشغول خدمت شدم. البته شایان ذکر که بگم اونجا استان مرکزی فرقش با استان مرکزی الان، حوزه فرعی استان مرکزی اجازه برم بگم
خواهش میکنم
شامل استان تهران، استان مرکزی، استان قم، بخشی از استان اصفهان، استان سمنان، استان قزوین،
همه
استان زنجان، بخشی از استان اردبیل.
اینو میگفتن استان مرکزی.
مرکزی بله. برای همین عرض کردم که راه فرعی 12 حوزه داشت.
بله.
که حوزهاش اینطوری بود، حوزه استان مرکزی یعنی این یکیش به این شکل.
یعنی اساسا استانبندی و راه‌ها و اینها با این تقسیم بندی که الان تو ذهن ما هست کاملا متفاوت بود.
راه‌های فرعی که در اون زمان اجرا می‌شد که الان هم همینطوره، به دو عرض عرض کنم 6 متر و نیمی و 8 متری اجرا می‌شد. در اون زمان همشون شنی بود، روکش شنی بود که اخیراً البته همشون داره آسفالت میشه. طول راه‌ها 40 کیلومتر تا 100 کیلومتر بود.
یعنی یک راه 80 کیلومتری اگر قرار بود ساخته بشه، مبلغ قراردادش
حدود 2 میلیون تومان،
حدود 2 میلیون تومان به سال 1347 48 49
حالا تو این مدت 47
47 ما داریم راجع به سالی صحبت میکنیم که آقای دکتر فرخو از آلمان برگشته با همسر و فرزندش هم که تهران به دنیا آمد. منتها اون تصور کنید رفتین خارج از کشور، تحصیل کردید، آلمان غربی دیدید، فرانکفورت دیدید، حالا میاد میخواد برید توی دهات و کوره دهات و بیابون و دشت راه بسازی.
خیلی سخت. من به شما بگم خیلی عشق داره آیه.
همینو میخوام از زبان شما بشنوم.
شما نمیدونید چه عشق داره. شما ببینید من رفتم تو این خونه روستایی ها، اگه بدونین چه استقبالی میکنن، بهترین اتاقشون رو به آدم میدن، هیچی ندارن، بهترین خوراک. خیلی ملت ما نجیبن. خیلی
بلد.
حالا من عشقم میتون واقعا خیلی اینا رو دوست دارم و باید برای اینا کار کرد. و ما تا اونجا که تونستم واقعا در وزارت را که بودم، ما یه چیزی نزدیک حوزه استان مرکزی 25 تا 27 رشته راه داشتیم.
ولی تمرکز شما رو همین منطقه مرکزی بود؟ بله. که گفتید یه سرش به اردبیل وصل می‌شد، یه سرش به اصفهان.
میانه
این طرفش به اصفهان و
میانه کاشان سمنان.
بله
بله
روی این راه ها شما متمرکز شدید و
بله.
در واقع کار حرفه‌ای راهسازی شما از این منطقه و از این راه ها شروع شد.
اونجا ما موقع